از همه به اصطلاح بهل بودی طلب کنه، چون کسانی که باید بمیرن باید اول اگر خیلی هم مومن باشن و گناه هم نکرده باشن باید از تمام آشنایان بخوان که آقا اگر من بدی به شما کردم ببخشیدم، اگر پولی از من میخواهید بیایید بگیرید، اگر کاری کردم شما رو کتک زدم بیایید قصاص کنید، اینا همه خب رفت و از همه کس بهل بودی طلبید و هر کس هر چی که از این میخواست و باید گرفت و الاخره بهل بودی به همه روش دادند. خیالش از هر حیث راحت شد، امید و نفس راحتی کشید، برای آمدن اسرائیل آماده شد. اما ناگهان بیاد برش افتاد به دستور داد تو پیشش. وقتی اون شطور آوردند به شطور اینطور گفت، البته نگید که آقای افسانه از شمشیری این افسانه رو گفت، من دارم به صورت افسانه و نتیجه اخلاقی میخوام از این افسانه بگیرم. به گوش شطور گفت ای آقای شطور، من تا حالا خیلی بیش از اندازه به تو زحمت دادم، خیلی از تو بار کشیدم، من از تو معذرت میخوام، من امیدوارم که من عفو کنی. اما شطور به قدرت خدا به سخن در آمد، برو افسانه میگه، در پاسخ گفت ای صاحب من، خداوند متعال من برای بارکشی آفریده و وظیفه من بارکشی بوده، به این جهت از هرچی که برایت بارکشی کردم کوچکترین ناراحتی از تو در دلم نیست، اما کاری بر سر من آوردی که هرگز نمیتونم تو رو ببخشم. او کار اینه که در هنگام مسافرت بین شهر و روستا افسار مرا که شطور هستم بر دم خر بستی، خر را رهبر من قرار دادی. بله، اون پیشوایان غرب که در تقویت خمینی و ایجاد انقلاب اسلامی شرکت داشتند مسلماً افراد شریف و محترمی بودند. من به اونها اهانت نمی کنم، به اونها ایراد نمی گیرم. اونها کوشش کردند که در دو سال آخر سلطنت محمد رضا شاه پهلوی در مورد تغییر رژیم در ایران کوشش کنند، برای که محمد رضا شاه داشت کشور را به صورت ترقی پیش می برد گیرند. خب کمک کردند، این کمک به منظور خدمت به کشورشون بوده، از این جهت نمی شود سرزنش کرد که چرا شما برای خدمت به کشورتون محمد رضا شاه را از بین بردید، خمینی را بردید. اما اگر این انقلابشون حتی بهشت موعوده، بهشتی که در قرآن به همه مسلمانان وعده داده شده، در کشور ایران پیاده می کرد، اگر حد اکثر رفاه و آسایش را هم برای مردم تأمین می کرد، باز همه مردم نمی توانستند اون پیشوایان کشورهایی که این انقلاب وجود آوردن ببخشند، زیرا عده‌ای نادان و خونخوار از قبیل خمینی و خامنه ای ره بر این کشور مسلط کردند. حکومت و تسلط همقا بر مردم از موارد نقض حقوق بشر نیست. ناراحتی از این عمل برای انسانهایی که خارج از این کشور زندگی می کنند قابل فهم و درک نیست. اینها نمیتونن بگن که چه ناراحتی از دست این حلقا می کشند. اما ناراحتی حاصل از زندگی در ایران واقعیتی است که جز برای حلقا و تعدادی مرید اونها که به حزب الله یا انصار شهرت دارند و عده ریاکار که برای شغل و مقام و ثروت اندوزی خودشون خدمت به این رژیم انجام میدن، خب حالا ما باید به این افراد بگوییم، به این پیشوایان بگوییم، اگر که الان تعدادی از دوستان و هموطنان میگن چرا به ما توهین کردیم، ما رو در ردیف شطور قرار دادیم و خودمم در اون ردیف هستم. بله این آقایون آمدند افسار شطور بستند دم خر، ما شدیم، ما مجبور هستیم از یک تعدادی خر تبعیت کنیم. سند میخوایید؟ بر از سند آقای خمینی که من به طور نمونه ارائه دادم، اگر که وقت شنوندگان بازم گرفته میشه، بازم اجازه بدید من دو سند بسیار دقیق ارائه بدم. یه آقاییست در ایران از رجال کشور جمهوری اسلامی، اسم این آقا هست اسماعیل فردوسی پور، یادتون باشه اسماعیل فردوسی پور. این شخص از رجال جمهوری اسلامی هست، در دوره اول مجلس شورای اسلامی نماینده فردوس بوده. این با سخنرانی هایی که در دوره اول مجلس کرد شهرت بسیار زیادی پیدا کرد. اون شهرت از نظر حماقت بود. بعد همین شخص شد رئیس نمیدونم دیوان عدالت اداری، الان هم نمیدونم چه شغلای عالی داره. من فقط چند جمله از بیانات قبل از دستور این آقای اسماعیل فردوسی پور در 78 جلسه علنی روز یک شنبه 16 آذر ماه 1305 11647 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، یعنی مشروع مذاکرات مجلس شورای اسلامی، یک روزنامه رسمی است غیر از اون روزنامه جمهوری اسلامی، این روزنامه رو مجلس شورای اسلامی منتشر میکنه، فقط مشروع مذاکرات نقل میکنه. من از اون شماره سخنان این آقای اسماعیل فردوسی پور میخونم، جدا گوش بدید. این روزنامه الان جلوی منه، من دارم از روزنامه میخونم، نه از فوتوکپی، نه از نقل قول، مستقیما از روزنامه یه. نوشته ما از جنگ نمیترسیم، زیرا در دوران جنگ است که استعدادها شکفته می شود و مخترعان و مبتکران بروز می کنند. خبر دادند که در نزدیکی اصفهان در یکی از دهات یک سید طلبه یک دستگاهی را اختراع کرده است که بدون سوخت این دستگاه کار می کند و تولید برق می کند. بدون سوخت این دستگاه کار می کند و تولید برق می کند. این استعدادها حالا شکفته می شود یا در شیراز و ساحلی که اختراع می کنند. من در اینجا از دولت می خواهم امکانات در اختیار این استعدادها و نیروها بگذارند. همین سید در یک خانه گلی زندگی می کند که وقتی دستگاهش را آزمایش می کند، اون دستگاه پرواز می کند و دیوار خانهش را خراب می کند و 1000 متر آن طرفتر به زمین می نشیند و رمز هلیکوپتر و طیاره را هم به این وسیله او کشف می کند و می فهمد. همین که دستگاهش پرواز کرد و دیوار خونش خراب کرد، این رمز هلیکوپتر هواپیما را هم کشف کرد. خیلی خوب. اما وسایل زندگی این شخص نیست، دیوار خانهش خراب شده است، کسی نیست برایش بسازد. دولت باید کویرهای لوت را، خوب گوش ببخشید، کویرهای طبس را، باید کویرهای طبس که هنوز به عنوان فرودگاه آمریکا از آنجا استفاده می کند، کویرهای 12 کیلومتری در 20 کیلومتری وجود دارد. ببینید آقا نمیدونست 12 کیلومتری چقدره، فکر میکردی یک کبیر اون 1000 کیلومتر یا 100 کیلومتر 12 کیلومتر. باید کبیرهای تبس که هنوز به عنوان فرودگاه آمریکا از آنجا استفاده می کند، کبیرهای 12 کیلومتر در 20 کیلومتر وجود دارد و هر آن احتمال این که به عنوان فرودگاه از آنها استفاده شود هست. بنابراین دولت خوب گوش کنید، ببینید آیا این شخص از یک حیوان چی کم داشت جز یک دم. دیگه بنابراین دولت باید این کبیرها را شیار کند و درخت کاری کند و به این وسیله هواپیماها و هلیکوپترهای دست پاش باید این کبیرها را دست پاشی شود و به صورت جنگل در آید. ببینید این شخص شد وکیل مجلس، شد رئیس دیوان عالی ادارت اداری که باید در مورد من و شما قضاوت بکنه با این عقلش. حالا نباید در زمان شاه، در زمان محمد رضا شاه فرستاد از قبرس چی آوردن؟ وقتی اینها در ایران بودند آیا نباید از محمد رضا شاه ایراد گرفت؟ وقتی که اینها در ایران بودند چرا تو از قبرس آوردی؟ خب حالا این یک نمونه. سند دوم میخوایید؟ من تا فردا میتونم برای سند شما سند بخونم. سند دوم حضرت آیت الله حائری شیرازی در اواسط سال 1375 شنیدیم که این آقای مجتهد جامع شرایط نماینده ولی فقیه و امام جمعه شیراز یعنی همین حضرت آیت الله حائری در یکی از خطبه های نماز جمعه خطاب به نمازگزاران حزب اللهی و متعهد شیراز اینطور فرموده. چی گفته؟ گفته طبق اصول و آیات قرآنی تماشای دختران و زنان در حالی که قسمت هایی از اندام و اعضای بدن آنان بدون حجاب و لخت باشد برای سایر زنان حرام نشده است و به همین جهت هم اکنون زنان در ورزشگاه ها و استخرهای بدون مشرف یا سرپوشیده و سالن های ورزشی با شلوار کوتاه و لباس شنا در کنار هم به در برابر یکدیگر به فعالیت مشغولند و تماشای آنان در هر لباسی که باشند برای سایر زنان اشکال شرعی ندارد. به این جهت من پیشنهاد میکنم، خوب گوش ببخشید، ببینید آقا چقدر با فکر بوده. این آقا ولی نماینده ولی فقیه در استان فارس بوده با این عقل. من پیشنهاد میکنم، همین آقای آیت‌الله حائری پیشنهاد میکنه، همونطور که دولت یک کانال تلویزیونی جداگانه برای ورزش دوستان به کار انداخته است، دو کانال تلویزیونی جدا از هم نیز تأسیس نماید که یکی مخصوص زنان برای نمایش دادن و پخش فعالیت ها و ورزش های زنان و دختران باشد به طوری که فقط دختران و زنان بتوانند آنها را تماشا کنند و دیگری مخصوص نمایش دادن فعالیت های مردان باشد و فقط برای تماشای مردان اختصاص داده شود. با این ترتیب پخش تصاویر زنان بی حجاب و نیمه عریان و همون ترتیبی که در ورزشگاه ها و استخرهای سرپوشیده از کانال تلویزیونی مخصوصشان پخش شود بلا اشکال خواهد بود. خب حالا این پیشنهاد به قدر احمقانه بود که من در اون وقت که همه جا شنیدم گفتم این جوکه. هیچ وقت یک آدم با مختصر عقل این حرف نمیزنه. اما دیدم نه درسته. چرا دیدم درسته؟ روزنامه ایران دیدم، در روزنامه ایران دیدم این مطلب چاپ شده. مجله در ایران بود و حالا هم اصلا نمیدونم، مجله ایران جوان، ببخشید مجله امید جوان، مجله امید جوان شماره 25 1375 به دستم رسید. در صفحه 11 اون مجله مصاحبه با حضرت آیت الله قاری شیرازی، اون مجله امید جوان به نقل از روزنامه ایران چاپ کرده بود. حالا این مصاحبه من عیناً براتون میخونم. اینها دیگه مصاحبه کلمه به کلمه نقل شده. سوال شده از آقای آیت الله چندی پیش نقل قولهایی از جناب عالی پیرامون کانال ویژه تلویزیونی ویژه زنان و مسائل دختران و پسران شنیدم، نظر خودتان در این خصوص چیست؟ آیت الله حاری جواب داده. حالا این جوابش کی هست؟ وقتی که روزها و هفته ها بهش گفتن آقای حرف احمقانه چه زدی؟ وقتی که تلویزیون مخصوص زنان باشه مردان میتونن تماشاش کنن، هیچ وسیله نیست که تلویزیون درست کنن فقط زنها تماشا کنن. این حرف احمقانه چرا زدی؟ حالا داره رفع و جوش رفع و رجوش میکنه. ببینید چی گفته آیت الله حاری. میگه میبحثی در مورد کانال تلویزیونی و پیوند دوستی داشتیم، در مورد کانال تلویزیونی بحثی در خطبه ها در این مورد که حضور زنان در جامعه موجب فساد نیست، اختلاط زن و مرد موجب خطاست، مطرح کرده زن یا مرد در پارت باشند مسئله ندارد، اما مختلط باشند ایراد دارد. بعد گفتم ما جایی مقدستر از حرم امام رضا علیه السلام نداریم، در آنجا یک در برای زنان، یک در برای مردان و یک در هم برای ورود و خروج گذاشتند. حالا اینها را بردارند و آن دیواره ای را که داخل حرم بین زن و مرد قرار دارد نیز بردارند، نتیجه آن می شود همان جایی که مردم برای پاک شدن می روند، همانجا در صورت مختلط بودن در کنار زری دچار گناه می شوند. بحث این بود که اختلاط در حساس ترین نقاط گناه است. یعنی وقتی اتوبوس مختلط شد زن و مرد به هم ریختن گناه است. مغازه‌ای که لباس زیر زنان می فروشد و فروشندهش مرد است و خریدارانش زن گناه است. اینها را جایی قرار دهید که فروشندگان نیز زن باشد و زن و مرد کافی نشوند. در پارک ها نیز بخشی را خانوادگی کنید تا آن جوانی که میخواهد پس بزند مزاحم خانواده ها نشود. در دانشگاه ها کلاس ها برای زن و مردان جدا باشد. اگر بتوان دانشگاه زنان و مردان و بیمارستان زنان و مردان را از هم جدا کرد، آن وقت بسیاری از فسادها کم می شود. باز سوال کردند در مورد ایجاد شبکه تلویزیونی بانوان نیز توضیح بفرمایید. آیت الله حاری جواب داد آیا صفحه زن و مردها را مختلط بیندازند بهتر است یا جدا از هم باشد؟ زنان مسائل خاص خود را دارند. آیا اگر زنان بنشینند و کشتیگیران و شناگران مرد را با لباسهای خاصشان تماشا کنند برای ما مردها و یا خود زنها احترام آمیز است؟ بعد گفتم اگر کانال اینها از هم جدا باشد بهتر است. بعد به مردها بگویند از این کانال ها استفاده نکنید، کانال زنان بیل حجاب و لخت بیارن بگذارن، به وقت به من و شمای مرد بگن که آقا اینها رو تماشا نکنید. حالا آقای خواننده عزیز، همونطوری که گفتم، آیا نباید به این اداره کننده یگان رژیم گذشته گفت که با این همه فلان فلان در ایران چرا این همه فلان از قبرس وارد کردید؟ اینها شدن پیشوایان ما، اینها شدن فقیهان ما، اینها دم ما که ببخشید و عرض معذرت خیلی بالاتر از خر بودیم بستند به دم خر. از این جهت هست که ما کارتر نمی بخشیم. کارتر در تا آخر دنیا از نظر ایرانی ها قابل بخشش نیست. همین ترتیب اون نخست وزیر انگلستان، همون ترتیب اون نخست وزیر فرانسه. اینها اگر بهشت هم برای ما آماده می کردند قابل بخشش نبودند، زیرا افسر ما را به دم خر بستند. نمونش من در اون فتوای آیت الله خمینی به شما عرض کردم. دیگه بیش از این مزاحمتون نمیشم و به همه بدرود میگم. اگر فرمایشی باشه آزرم.